ساعت 18 در تهران. این صدای رادیو فرداست. با بالا گرفتن تنش در روابط بغداد و آنکارا، سفرهای ترکیه و عراق به وزارت خارجه دو کشور احضار شدند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی درباره رزمایش دریایی عربستان با آن کشور هشدار داد. و حسن روحانی سفر رسمی خود به سه کشور آسیای شرقی را آغاز کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آنکارا و بغداد در اعتراض به قطعنامه پارلمان عراق و اظهارات نخست وزیر ترکیه، سفرهای یکدیگر را به وزارت خارجه دو کشور احضار کردند. پارلمان عراق روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه حضور نیروهای ارتش ترکیه در عراق را محکوم کرده و آن را نیروی اشغالگر خواند. هفته گذشته پارلمان ترکیه مجوز حضور نیروهای ارتش آن کشور در شمال عراق را به مدت یک سال تمدید کرد. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه برنامه دولت عراق برای بازپسگیری موسل را غیر شفاف خواند و گفت اگر پس از آزادسازی موسل کنترل منطقه به شبه نظامیان شیعه داده شود، این امر میتواند به تنش‌های مذهبی دامن بزند. دولت عراق این اظهارات آقای یلدریم را تحریک‌آمیز خوانده و آن را محکوم کرده است. هفته گذشته جان دوریان، سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، هم گفت سربازان ارتش ترکیه که در عراق هستند جزی از نیروهای ائتلاف به شمار نمی‌آیند. به گفته این مقام آمریکایی، دولت عراق باید در مورد دادن هر گونه نقشی به ارتش ترکیه در عملیات بازپسگیری موسل تصمیم بگیرد. موسل دو سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد و ارتش عراق در صدد است در عملیات گسترده‌ای کنترل این شهر را در دست بگیرد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همزمان با آغاز رزمایش دریایی عربستان سعودی در آب‌های خلیج فارس با آن کشور هشدار داد. در بیانیه سپاه گفته شده این رزمایش مصداق مشخصی برای تشنج آفرینی و کم کردن امنیت خلیج فارس است. سپاه پاسداران به شناورهای نظامی عربستان هشدار داده که از آب‌های ایران و حتی آب‌های بین‌المللی نزدیک به ایران عبور نکنند. به گفته سپاه این عبور به هیچ وجه بی‌ضرر نیست. در بیانیه سپاه پاسداران گفته شده با هر گونه حرکت، تلاش و اقدام برای برهم زدن آرامش و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان، مقابله متناسب و فوری انجام خواهد شد. مانور دریایی عربستان سعودی روز سه‌شنبه در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز شد. هدف از این رزمایش مقابله با خطرات تجاوز احتمالی اعلام شده است. ایران هم تاکنون چندین مانور بزرگ دریایی در این منطقه برگزار کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه سفر رسمی خود به سه کشور ویتنام، مالزی و تایلند را آغاز کرد. آقای روحانی و هیئت همراه او که چند تن از وزرای کابینه را تشکیل می‌دهند، در نخستین روز این سفر با مقامات سیاسی و اقتصادی ویتنام دیدار و گفتگو می‌کنند. آقای روحانی پیش از ترک تهران با تاکید بر اینکه آسیا برای ایران قاره بسیار پر اهمیتی است گفت:
به قول معروف قرن 21 قرن آسیاست. همکاری‌های آسیایی هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ علمی و تکنولوژیکی و هم از لحاظ اقتصادی برای ما بسیار مهمه.
آقای روحانی همکاری‌های فرهنگی، علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی با آسیا را برای ایران بسیار مهم خواند. حجم تجارت ایران با ویتنام 200 میلیون، با مالزی 500 میلیون و با تایلند حدود 300 میلیون دلار است. و بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گزارش اخیر بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بی‌اعتبار خواند. بان کی‌مون در گزارش خود به آمار بالای اعدام‌ها، مجازات شلاق، بازداشت‌های خودسرانه، نقض آزادی بیان، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی اشاره کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به این گزارش گفت از آنجایی که به منظور اعمال به فشار بر ایران و در جهت بهره‌برداری‌های خاص سیاسی برخی از کشورها و به طور آشکاری بر علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین و تحریر شده است، هرگز نمیتواند از اعتبار و ارزش لازم برخوردار باشد. آقای قاسمی همچنین منابع اطلاعاتی و خبری را که در گزارش از آنها استفاده شده نامشخص، نامعتبر و غیر قابل اتکا خواند. و در ترکیه یک روز پس از تمدید مدت وضعیت فوق‌العاده تا سه ماه دیگر، وزارت کشور نزدیک به 13 هزار نفر از نیروهای انتظامی را تعلیق کرد. تا کنون بیش از 32 هزار نفر از کسانی که به همکاری و یا کمک به جنبش فتح‌الله گلن متهم هستند به طور رسمی بازداشت شدند و حدود 100 هزار نفر هم از کار برکنار و یا تعلیق شدند. فتح‌الله گلن روحانی مخالف رجب طیب اردوغان است که به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام تیر ماه سال جاری متهم شده است. قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قبرس. در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زن میگوید تعلیق هزاران نفر از نیروی پلیس ترکیه نشان میدهد که حکومت حتی به پلیس آن کشور نیز اعتماد ندارد.
با توجه به ادعای آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور ترکیه، هنوز ثبات کافی وجود نداره و برای یک پارچه کردن و در ایجاد زمینه تثبیت گواهی دولتی لازم هست که این اجرا بشه. در همین راستا علارغم این که نخست وزیر ترکیه ادعا کرده بوده که احتمال بروز خطر و یا اقدامات ثانی از سوی جریان فکری قلن انجام نخواهد گرفت، منتها مجلس این رو تصویب کرده به مدت 3 ماه دیگر این تمدید شد. البته این هم اضافه بکنم که بر اساس قانون و ماده 120 قانون اساسی ترکیه حالت فوق‌العاده نهایتاً میتونه 2 بار انجام بگیره، یعنی مجموعاً 6 ماه طول بکشه. منتها با توجه به اظهاراتی که امروز آقای رجب طیب اردوغان باز داشتن، اعلام کردن که وضعیت فوق‌العاده نسبت به اقتضای شرایط کشور قابل تغییر هست.
همزمان با اعلام تمدید وضعیت فوق‌العاده اعلام شد که حدود 13,000 نفر از افراد پلیس هم به حالت تعلیق در اومدن و تعداد کسانی که تا حالا تعلیق شدن و یا اخراج شدن الان به بالای 100,000 نفر میرسه. این پاکسازی های گسترده چه تأثیری در جو عمومی در بین افکار عمومی مردم داره در ترکیه؟
طبیعتاً تبعات منفی زیادی خواهد داشت. البته این تصمیم رو باز بعد از تصویب در واقع شرایط فوق‌العاده و تمدید شرایط فوق‌العاده بر اساس ماده 667 مندرج در این آیین‌نامه عملی کردند و جای تعجب اینجاست که این 12,800 نفر از نیروهای انتظامی و پلیس ترکیه بوده. بعد از بروز حادثه غالبا پلیس فراتر از ارتش به نظر می‌رسید و قدرت در دست اونها بود. با این وضعیت دیده میشه که دولت ساختار پلیس هم چندان اعتمادی نداره و طبیعتاً پلیس هم دچار ضعف خواهد شد. همین شرایط همانطوری که تبعات منفی در ساختار سیستم نظامی داشت در سیستم انتظامی هم پدید خواهد آورد. سیستم آموزشی که در ترکیه ما با اون از نزدیک در ارتباط هستیم، همین جبهه دو قطبی در سیستم آموزشی کشور حاکم شده و این باعث شده که در واقع عدم اعتماد اجتماعی و دوگانگی در میان مردم جامعه ترکیه پدید بیاد. تمام این عوامل رو اگر کنار هم قرار داده باشیم، این میشه گفت که بافت سیاسی اجتماعی ترکیه شرایطی رو دقیقا شاهد هست که این شرایط رو در کشورهای دیگه مثل عراق، مثل مصر و همچنین اوایل انقلاب ایران شاهدش بودیم.
و در نهایت اینکه مودی یکی از شرکت‌هایی است که رتبه بندی میکنه کشورهای مختلف جهان رو، تا حالا 2 بار رتبه ترکیه رو کاهش داده و گزارش‌هایی هست که اقتصاد ترکیه دیگه نمیتونه به حالت اولیش برگرده. الان شرایط اقتصادی در ترکیه چطور هست، به ویژه اینکه بخشی از سرمایه هام خارج شده از کشور؟
در راستای همین قضیه اگر اظهارات رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه رو که در روزنامه جمهوری مندرج هست اضافه بکنیم که ادعا کرده امسال هتل‌های منطقه مدیترانه و همچنین مرمره ترکیه 45% کاهش جذب مسافر داشته، اگر هر مسافر رو به طور معمول روزانه $100 حساب بکنیم، طبیعتاً در مقایسه با سال‌های گذشته ترکیه از قبل جذب توریست و ناامنی‌هایی که حاصل از این قضیه و بحران بعد از کودتای نافرجام شده قریب به 12 میلیارد دلار ضرر داشته.
قدیر گلکاریان به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد. و پرونده پزشکی عباس کیارستمی، فیلمساز مشهور ایرانی که تیر ماه از دنیا رفت، همچنان حاشیه‌ساز است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
یک روز پس از آن که اعلام شد دادسرای انتظامی نظام پزشکی استان تهران پزشک معالج عباس کیارستمی، کارگردان مشهور ایرانی را به 3 ماه محرومیت از کار در محل ارتکاب تخلف محکوم کرده است، رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی این حکم را دستکاری شده خواند. ایرج خسرونیا روز 3 شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد حکم پرونده پزشکی عباس کیارستمی هنوز تایید نشده و باید منتظر بود تا بعد از 10 یا 15 روز اگر طرفین اعتراضی نکردند حکم تایید شود. بر اساس متن حکمی که حالا این پزشک عضو هیئت سازمان پزشکی دستکاری شده میخواند، دفاعیات پزشک معالج عباس کیارستمی غیر موجه و غیر مؤثر اعلام شده بود. در این حکم ترک بیمار با وجود عوارض ایجاد شده و رفتن به مسافرت، تأخیر در اقدام به عمل جراحی مرحله دوم علارغم وجود شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی دال بر خونریزی بیمار، وجود مغایرت در شرح عمل و اظهارات شفاهی پزشک معالج و عدم درج نتیجه ویزیت بیمار و سیر بیماری به صورت روزانه در پرونده، موارد قصور پزشکی پزشک معالج عباس کیارستمی اعلام شده است. عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما ایران که جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن را هم از آن خود کرده بود، وقتی برای ادامه معالجه خود در ایران پس از 4 عمل جراحی ناموفق ناامید شد، به فرانسه رفت و روز 14 تیر ماه امسال درگذشت. مرگی که ماجرای پیچیده پیدا کرد و هرچقدر که عباس کیارستمی فرد بی حاشیه و آرام و بی سر و صدایی بود، با حاشیه‌های فراوانی روبرو شد و جامعه پزشکی و جامعه سینمایی را مقابل هم قرار داد. بهمن کیارستمی، فرزند این کارگردان درگذشته که خطای پزشکی را عامل مرگ پدر می‌دانست، بررسی این موضوع را به سازمان نظام پزشکی سپرد. اما کمی بعد از پیگیری این موضوع از سوی خانواده کیارستمی، پای پزشکان فرانسوی و خطای پزشکی در فرانسه باز شد. جامعه پزشکی ایران به هیچ عنوان زیر بار مسئولیت این مرگ نمی رفت و کار به جایی رسید که خانواده با بریسگایه، پزشک متخصص کیارستمی در فرانسه، گفتگو کردند. بریسگایه اعلام کرد تاریخچه بیماری کیارستمی با یک پولیپ روده خوشقیم آغاز شده و به مرگ او انجامیده است. پزشک فرانسوی اعلام کرد پزشکان ایرانی هرگز به او نگفتند در پروسه جراحی کیارستمی اشتباهات زیادی کردند و به فرانسوی ها گفته بودند بعد از عمل با عواقب فراوانی روبرو شدند. عواقبی که به گفته پزشک فرانسوی یکی دو مورد نبوده و به گفته او غیر معمول بودند. حالا بعد از 3 ماه پیگیری پرونده پزشکی عباس کیارستمی، دادسرای انتظامی نظام پزشکی تهران پزشک معالج آقای کیارستمی را به 3 ماه محرومیت از طبابت، آن هم فقط در مطب محل ارتکاب تخلف، محکوم کرده است. حالا خبرها حاکی است که حتی این حکم هم هنوز قطعی نیست و انتشار آن قبل از قطعی شدن جرم دانسته شده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی را شنیدید و نوبت میرسه به محمد عبدی و گزارشی از فستیوال فیلم لندن.
60th دوره جشنواره جهانی فیلم لندن که یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی در اروپا به حساب میاد، روز چهارشنبه افتتاح شد با نمایش فیلمی به نام یک پادشاه متحد، ساخته آما آسانته، محصول بریتانیا، که داستان عشق یک بریتانیایی به یک نفر اهل آفریقای جنوبی رو در دهه 40 میلادی روایت میکنه که این ازدواج مورد رضایت دولت‌های دو کشور نیست و دردسرهای زیادی رو موجب میشه. فیلمی با مضمون ضد نژاد پرستانه که اولین نمایش اروپایی خودش رو در جشنواره لندن تجربه میکنه. جشنواره لندن امسال میزبان 380 فیلم کوتاه و بلند از 74 کشوره از جمله ایران. با این که انستیتو فیلم بریتانیا طی سالها در برنامه‌های روزانه خودش توجه زیادی به سینماگران ایرانی داشته، اما جشنواره لندن که توسط این انستیتو برگزار میشه به طرز عجیبی میانه چندان خوشی با سینما ایران نداره و حضور سینما ایران در این جشنواره طی سالهای اخیر به نسبت جشنواره‌های دیگری مثل ونیز یا برلین بسیار کمتر بوده. سهم ایران از انبوه فیلم‌هایی که امسال به دفتر این جشنواره فرستاده شده تنها 2 فیلمه: فروشنده ساخته اصغر فرهادی و رویاهای دم صبح ساخته مهداد اسکویی. فروشنده که به تازگی نماینده ایران شد در جوایز اسکار، تم‌های مورد علاقه فرهادی رو درباره قضاوت و اخلاق بس میده و یکی از بهترین ساخته‌های این فیلم سازه که در جشنواره جهانی کن هم امسال 2 جایزه را از آن خودش کرد. مهداد اسکویی که سالها تجربه مستندسازی داره، این بار به سراغ دختران بزهکار زیر 18 سال در یک مرکز اصلاح و تربیت در تهران رفته، با تصویر قوی روایت دردناک و تلخی از زندگی و رویاهای این دختران ارائه میکنه. این فیلمساز که موفق به دریافت جایزه عفو بین‌الملل در جشنواره برلین امسال هم شده بود، بدون بیرون اومدن از این فضا شخصیت‌ها رو تعقیب میکنه و فیلمی صمیمانه درباره دنیای این دختران ارائه میکنه. این فیلم در بخش مسابقه سینمای مستند جشنواره لندن نمایش خواهد داشت. جشنواره فیلم لندن